بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استاد سید محمد جواد شوبری، 28 آبان ماه 98، مبحث لازرر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای نائینی،
سلام،
و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی، و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی، استظهار کرده بودند که لا ضرر و لا ضرار ذیل حدیث شفعه نیست، به این بیان که لا ضرر و لا ضرار تنها در صورتی بر شفع قابل تطبیق هست که مفاد لا ضرر و لا ضرار حکم به جبران ضرر باشه، ولی مفاد لا ضرر و لا ضرار این نیست. مفاد لا ضرر و لا ضرار نفی حکم به لسان نفی موضوع هست یا نفی حکم مستقیما هست، و این مفاد نمیتواند حق شفعه رو توجیه کنم. خب آقای سیستانی و آقای صدر رحمت الله علیه، ایشون اعتراض کرده بودن این بزرگان که ما نباید اینجوری مشی کنیم که اول یک معنا بر روایت رو اختیار کنیم، بعد بگیم چون ما روایت رو اینجور معنا میکنیم و تطبیق این معنایی که ما از روایت کردیم بر شفع صحیح نیست، بنابراین این ذیل روایت نیست، بلکه باید بگیم ظهور روایت در این که قطعه لا ضرر و لا ضرار ذیلش هست، این قطعه، این ظهور باعث میشه که ما از اون معنایی که در برای روایت کردیم رفعیت کنیم و روایت رو یک معنای دیگه‌ای براش بکنیم. خب ما عرض کردیم که به این سبک نباید اشکال کرد. مرحوم نائینی ممکنه اون معنایی رو که از روایت میکنه قطعی بداند و ظهور ذیل بودن لا ضرر و لا ضرار رو نسبت به شفعه ظاهر بداند و اینها رو به واسطه قطعی بودن اون از این ظهور رفعیت کنه، بلکه اصلا ممکنه به این نحو هم نباشه، بگه که این که لا ضرر و لا ضرار ذیل شفعه هست به برکت سکوت هست، یعنی در واقع که به چه جهت ما این ذیل میدانیم، مثلا بگیم چون مرجع ضمیر در قاله رو امام صادق علیه السلام میدانیم و قاله رو، ولی اگر مرجع ضمیر در قاله رو عقبت ابن خالد بگیریم، عقبت ابن خالد این لا ضرر و لا ضرار عرض کنم مرجع ضمیر و قاله رو پیغمبر بدانیم اون ذیله، ولی اگر مرجع ضمیری که در قاله هست امام صادق علیه السلام بدانیم و این گفتار رو گفتار عقبه بدانیم، این که قاله گفتار کیه، مقبول قول امام صادقه یا مقول قول پیغمبر هست. این تابع اینه که مرجع ضمیر رو با چی بدانیم. ما میگیم مرجع ضمیر، چرا مرجع ضمیر امام صادق نیست پیغمبره؟ به دلیل اینکه مثلا ظهور کلام در این هست که متکلم تا وقتی که از اون کلام خودش فارغ نشده و داره کلامی رو نقل میکنه ادامه منقوله. پس بنابراین قال لا ضرر ولا ضرار ادامه منقول از امام صادق هست، و چون ادامه منقول از امام صادق هست بنابراین مرجع ضمیر قال باید پیغمبر باشه. این که ما میگیم که متکلم تا وقتی که یک قرینه‌ای بر خلاف ذکر نکرده است باید عبارتی رو که نقل میکند ادامه مقول قولی باشد داره میگه. خب شما ممکنه بگید که ظهور روایت در این که لا ضرر و لا ضرار رو میخواد بر مورد شفعه تطبیق کنه، این ظهور قرینه میشود و با وجود این قرینه اصلا ظهور دلیل در ذیلیت شکل نمیگیرد. ظهور دلیل در ذیلیت شکل نمیگیرد. توضیح اجازه بدید من این بحث قدری بازش کنم. ببینید یک بحث در بحث حکومت و ورود و تعارض و تزاهم اون بحثا ما عنوان کردیم. مرحوم آقای صدر یک ورود رو با تزاهم مقایسه میکنن و میفرماین که مثلا گاهی اوقات که دو تا دلیل داریم که یکیشون وارده بر دیگریه، دلیل وارد موضوع دلیل مورود رو برطرف میکنه، با بودن دلیل وارد مورود اصلا دیگه موضوع نداره. اینجا دیگه ما اهم و مهم نمیسنجیم. به دلیل وقتی دلیل وارد حکم وارد هست، حکم مورود اصلا موضوع نداره. وقتی موضوع نداره بحث اهم و مهم و حرفا نیست. اهم و مهم در جایی هست که دو تا دلیل هر دوشون موضوع دارن و فعلیتشون گیر هست. در ورود اصل مقتضی دار بودن دو تا دلیل در یک رتبه نیستن. یکی از این دلیل ها مقتضی دارد، موضوع دارد، یکی از دلیل های دیگه، یکی از حکم های دیگه موضوعش متوقف است برای اینکه اون دلیل دیگه نباشه. وقتی اون دلیل هست اصلا موضوع نداره، وقتی موضوع نداره حکم هم ثابت نیست. ببینید مثلا ما در بحث حج جز اهم واجبات هست، ولی بعد از آیون میگن که وجوب حج متوقف هست برای اینکه هیچ واجبی از واجبات باش مزاحمت نکنه. بنابراین کوچکترین واجبی از واجبات اصلا مقتضی وجوب حج رو میپرونه. کوچکترین واجبی از واجبات مقتضی، چون شرطش استطاعته برای اینکه واجب بشه و در استطاعت عدم مزاحمت به واجب آخر اخذ شده. مثلا تو این روی مبنایی که این آقایون دارن، بنابراین ما اینجا اهم و مهم سنجی نمیشه. خب ما تو اون بحث ورود و تزاهم و فرقشون عرض میکردیم یه چیزی شبیه همین در بحث دلالات و ظهورات هم وجود داره. این بحثی که اینجا بود در باب حکم ثبوتی بود. دو تا حکم ثبوتی هست، یک حکم وقتی فعلی بشه موضوع حکم دیگه از بین میره. شبیه همین در بحث دلالات و بحث ظهورات و امثال اینها وجود داره. گاهی اوقات دو تا دلیل هستن که هر دو ظاهر هستن، یا عبارت های یک دلیل، دو دلیل که میخوام بگیم، یه دلیل در نظر بگیرید، یک دلیل، نکاتی در این دلیل وجود داره که هر یک از این نکات یک ظهوری رو اقتضا میکنه. خب اینجا باید دید کدوم یک از این مقتضیات ظهور قوی تر است. یه موقع اینجوریه، تضاهم مقتضیات ظهوره. یه موقع هست نه، اصلا تضاهم مقتضیات ظهور نیست، یک ظهورش، ظهور داشتنش متوقف بر نبودن ظهور دیگر است، به طوری که اگر ظهور دیگر وجود داشته باشد دیگه این ظهور از اصل از بین میره، مقتضیش دیگه موجود نیست. تو جلسه قبل مثال میزدم در مورد، فرض کنید کشی میاد از عیاشی سوال میکنه که مثلا فلان آقای واقف چطوره؟ اون میگه ثقتون. ما در مورد ثقه میگیم اطلاقش دال بر این هست که مذهبش هم صحیحه. اطلاق یعنی چی؟ یعنی سکوت متکلم از قید زدن، از سکوت، وساقت در دین رو از کلمه ثقه استفاده میکنیم. سکوت متوقف برای اینکه یک دلالت برخلاف نباشه دیگه. کلمه واقف در اینکه ظهور داره، مثلا در مورد اینکه بنادر واقف واقفه بر امام کاظم علیه السلام هست، نه معنای لغوی واقف به معنی ایستادن و معنی که تو جلسه قبل عرض میکردم، اون خودش باعث میشه که ما اصلا کلمه ثقه ظهور در یک معنی عام پیدا نکنه. این شکلی. ما هم ممکنه شخصی در اینجا همینو بگه، بگه ظهور دلیل لا ضرر ولا ضرار در این که ذیل حکم پیغمبر بوده و اینکه پیغمبر بعد از حکم کردن به حق شفعه لا ضرر ولا ضرار رو هم فرمودن در همان مجلس، این ظهور به برکت سکوته، چون ظهورش ناشی از این بود که متکلم اگر نقلی داره میکنه، اگر منقولش تمام شد باید قرینه ذکر کرده باشه برای تمام شدن منقول. عدم ذکر قرینه بر تمام شدن منقول قرینه است برای اینکه هنوز منقول ادامه داره. بنابراین وقال لا ضرر ولا ضرار ادامه کلام امام صادق خواهد بود، ادامه کلام امام صادق که شد قالش میشه قال رسول الله، بعد اون معناش اینه که پیغمبر در همون مجلس فرموده این مطلب شد. خب عرض کنم خدمت شما، این مثلا یه همچین تقریبی رو ممکنه بگیم. بنابراین این کلامی که شما به مرحوم آقای نائینی اعتراض میکنید که شما یه معنایی رو انتخاب کردید، باید برعکس کنید، ظهور کلام در ذیلیت باعث میشه این معنایی رو که شما انتخاب کردید کنار زده بشه، نه، ممکنه ما بگیم ظهور، حتی نص هم نباشه، ظهور لا ضرر ولا ضرار در معنایی که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی انتخاب کردن باعث میشه که ظهور در ذیلیت رو از بین ببره دیگه، به بحث اظهر و ظاهر و اینجور چیزها هم نباید. خب این عرض کردم بحث اصلا نباید با اون سبک و سیاق دنبال کرد، بحث رو باید در با این زاویه مطرح کرد که شما چطور، یعنی دو تا تقریب اینجا برای کلام مرحوم نائینی ذکر کردی. یه تقریب این بود که ایشون میخواد بگه اون معنایی که ما در لا ضرر و لا ضرار ذکر میکنیم اون معنا قطعیه، ذیلیت لا ضرر و لا ضرار در کلام پیغمبر ظاهر قرینه نص از ظاهر رفیت میکنه. یه بیان، یه بیان دیگه این که او ظهورش بالفعل است، او ظهورش متوقف است بر عدم ظهور آخر و ظهور بالفعل وارد هست بر ظهور تقدیری و تعلیقی. اینم بیان دوم بود. این بیانات بفرمایید بیانات ناتمامه. از کجا اون ظهور رو شما قطعی گرفتید و از کجا اون ظهور رو فعلی گرفتید، اون ظهور رو تعلیقی گرفتید؟ توضیح ذالک این که ببینید ما در واقع در لا ضرر و لا ضرار چند تا اینجا ظهور هست، چند مرحله. حالا اول اون بحث اول رو مطرح کنم، اینکه شما ظهور اون معنایی رو که در لا ضرر و لا ضرار ذکر کردید رو قطعی گرفتید، همچنین قطعی درش وجود نداره. لا ضرر اصل معنای اولیش یعنی این ضرر تکوینن وجود نداره. خب ضرر زدن و ضرر دیدن تکوینن وجود نداره. ما این معنا که قطعا مراد نیست، چون ما میدانیم که افراد تکوینن هم ضرر میزنن هم ضرر میبینند، بنابراین مراد تکوینی نیست. شما میفرمایید که اگر از تکوین رفعیت کردید باید بگید لا ضرر و لا ضرار به معنای این هست که در عالم تشریع ضرر نیست، یعنی شارع مقدس حکمی را که منشأ ضرر شده باشد مرتفع کرده است. یه همچی چیزی مثلا معنا کنید، ولی این معنا که متعین نیست. فوقش اینه که میگه ظاهر کلام این هست. یه سری معانی دیگه هم هست، اون معناها میتوانه از کلام اراده بشه ولی او به خلاف ظاهره. اون اینه که بگیم ضرری که شارع مقدس او رو تدارک کرده، جبران کرده، ضرر متدارک ضرر نیست. پس این دلیل دال بر این هست که شارع ضررها رو تدارک کرده، جبران کرده. خب شما میگید این معنا خلاف ظاهره. خب نداره، الان بحث نمیخوایم بکنیم که خلاف ظاهره یا خلاف ظاهر نیست، اون میپذیریم با مفروضیتی که این خلاف ظاهره نس که نیست که. خب شما خلاف ظاهره، وقت بعد بحث بکنید که این خلاف ظاهر بودنش بیشتره یا اون خلاف ظاهری که در اون دلیل هست. یه نکته. نکته دوم این که اصلاً لا ضرر و لا ضرار قاعده کل اگر ذیل هم باشه، فرض کنید لا ضرر و لا ضرار ذیل باشه، این که پیغمبر صلوات الله علیه لا ضرر و لا ضرار رو ذکر کردند به عنوان این که یک کبرای کلی بفرمایند که مورد از مصادیق اون کبرای کلیه، خود اینم قطعی نیست. ما استظهار میکنیم، میگیم ظاهر این که بعد از یک قضیه، یک قانونی، یک چیزی رو که میتواند ملاک اون حکم جزئی در اون مورد باشه ذکر بکنن، یعنی این که میخوان کبرا بدن. ولی یه احتمال دیگه این هست که نه، پیغمبر به تناسب یک حکمی که فرمودن یک قانون دیگر رو هم میخوان بفرماین. چون حکمت جعل لا ضرر و لا ضرار جلوگیری از تضرر مردم هست، پیغمبر در اینجا میخوان یک حکم دیگر شرعی رو که اون هم با منات مشابه جعل شده، یعنی شارع مقدس برای اینکه تضرر تحقق پیدا نکنه یک قانون دیگه رو هم مثلا جعل کرده. فرض کنید ضرر و اضرار رو حرام کرده، ضرر و اضرار رو حرام کرده، اون رو هم پیغمبر فرموده، اونم ممکنه. البته ما میگیم خلاف ظاهره، ظاهره این که یه لا ضرر و لا ضرار رو ذکر کردن اینه که خود این حکم رو میخوان معلل کنن و مستند کنن، نه یک حکم مشابهی که از جهتی از جهات با اون حکمی که در اون مورد شخصی داده شده است مشابهت داره. فوقش خلاف ظاهره، نداره، ما قبول هم داریم خلاف ظاهر میدونیم، ولی خلاف ظاهره، خلاف نص که نیست، نصوصیت که نداره. بنابراین از این جهت هم یک مرحله دیگه ای هست که ما نصوصیت نداریم، ظاهر هست. این هم یک جهت دیگه این قضیه. واقعی قضیه اینه که ما در عبارت لا ضرر و لا ضرار، این عبارتی که اینجا هست، جهات مختلفی وجود داره. این جهات مختلف رو هم از جهت، حالا قبل از اینکه عرض بکنم این مطلبی رو که اون تقریب اولی که مرحوم ناینی بود، تقریب اولش این بود که بحث نص و ظاهر و همسال اینها بود. تقریب دوم این بود که شما کنه ظهور دلیل در اینکه لا ضرر و لا ضرار مراد نفی حکم به لسان نفی موضوع هست، اون ظهور رو ظهور فعلی گرفتید، ظهور دلیل در اینکه لا ضرر و لا ضرار ذیل روایت هست، ظهور رو ظهور تعلیقی گرفتید. نه، اینجور نیست. اصلا اینکه شارع مقدس مثلا همین بیان نکته دومی رو که من عرض کردم، این نکته که لا ضرر و لا ضرار به عنوان یک کبرای کلی ذکر شده است که میخواسته اون مورد شخصی رو پیامبر صلوات الله علیه به اون کبرای کلی مستند کنه، این ظهور آیا یک ظهور تعلیقیه یا ظهور فعلیه؟ به نظر میرسه ظهور تعلیقیه. این ظهور ناشی از اینه که پیغمبر قرینه ای ذکر نکردند که من میخواهم حکم جدیدی ذکر کنم، و الا اگر قرینه ای وجود داشته باشه که پیغمبر در لا ضرر و لا ضرار در مقام ذکر حکم تازه هستند، ظهور در این که این لا ضرر و لا ضرار کبرای حکم به شفع هست، اون ظهور اصلا شکل نمیگیره. ظهورش متوقف بر این هست که شکلگیری اصل ظهور متوقف هست بر این که قرینه بر این که این عبارت حکم جدیده نباشه، چون حکم جدید بودن و حکم جدید نبودن یک مدلول وضعی نیست و یک مدلول. حالا این نکته رو تو پرانتز یه چیز عرض بکنم، اون اینه که ما چیزهایی که دالهایی که داریم، بعضی دالها بالفعل، خب دالهای وضعی بالفعل، دالهای غیر وضعی هم بعضیشون بالفعله، بعضیشون بالفعله، ولی بعضیشون متوقف است بر نبودن قرینه دیگر. مثلا حالا یه نمونه از دال غیر وضعی بالفعل رو عرض کنم. بعضی از دالها به جهت یک نوع مشابهت هایی که اون دال با یک حادثه داره دلالت میکنه. دال فرض کنید توی بیابون حالا اون مثلا دود، دلالت دود بر آتش، حالا دالهای غیر، نه حالا مرادم دالهایی هست که اینو دلالت اون دالهای علت معلولی اینا رو نمیخوام چیز بکنم، دالهایی که یک نوع دلالتش شبیه دلالتهای لفظ هست تو اینها. بعضی چیزها دالهای وضعی نیست ولی دالش متوقفه بر چیز دیگه ای نیست. حالا به تناسبیه، به تناسب نه، به تناسب یه مطلبی رو عرض بکنم، مثالی رو عرض بکنم. میگفتش که زمانهای قدیم خب برنج خیلی نادر بود خوردن به اینها، تهرانی ها خب یه مقداری بعدشون خوب بود، اینا هفته یه بار برنج میخوردن. قومی ها خب شرایطشون اونجور نبود، سالی یه بار عید نوروز که میشد برنج میخوردن. یه بنده خدایی داشته اینو توضیح میداده، گفت تهرانی ها یه هفته برنج میخورن میره تا هفته دیگه، اما قومی ها این عید پلو اون عید پلو این عید پلو اون عید پلو. این دلالت این کلام بر این که تهرانی ها بین دو وعده پلو خوریشون فاصله هست قومی ها، این دلالت به خاطر سرعت گفتن و کندی گفتن و کش دادن کلام و امثال این ها هست که یک نوع تناسب بین لفظ کش دادن بین به اصطلاح اصالت تطابق بین ثبوت اثباتی که آقای سعد تعبیر می‌فرمایند شبیه اون اینجا هست که چندان وقتی من کش میدم کلامم رو اون واقعیت هم کش داره و منقطع هست تا حادثه‌ای که امثال ایناست. این وضعی نیست، یعنی اینجور نیست که وضع شده باشه فاصله انداختن بین دوتا جزء کلام بر اینکه اون حادثه هم فاصله دار هست. این یک چیزی هست طبیعیه، یک چیزی هست قهریه، ولی متوقف بر چیزی نیست. خود همین که ما فاصله میندازیم، خود همین اقتضا این داره که بین اون دو حادثه فاصله وجود داشته باشه. اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و اثبات به این معنایی که اینجا هست، ولی وضعی نیست، دلالتش دلالت بالفعل هست. اینو توضیح هم بدم، این که ما میگیم دلالتش بالفعله یعنی مقتضی دلالتش بالفعله، و الا بعض جاها در این بحثایی که ما داریم یک کلام واحد هست، تو این کلام واحد یه سری مقتضیاتی وجود داره برای اینکه در این کلام یک ظهور رو شکل بدن. بحث اینه که آیا این مقتضیات همه اینها وجود داره، با همدیگه سرشاخ میشن، با همدیگه تقابل میکنن، یا اینکه نه بعضی از این مقتضیات اصل وجودش در عالم اقتضا متوقف است بر نبودن دیگران، یعنی یکشون مقتضی بودنش متوقف است برای اینکه اون مقتضی نباشه، در نتیجه این دو تا که کنار هم باشن یکشون یه مقتضی وجوده اون یکی مقتضی موجود نیست. و الا در اینکه بالفعل همه این مقتضیات نمیتوانن اثرگذار باشن در ظهور، بحثی نیست. بحث اینه که اصل وجود مقتضی در این عوامل اقتضادار بالفعل یا بعضی از اینها مقتضیشون متوقف بر شیء دیگر هست. خب حالا بنابراین ما باید ببینیم که این عبارت، نکاتی که باعث میشه که در عبارت ما یک ظهوری شکل بگیره، کدوم یک از اینها در عالم اقتضا اقتضاشون فعلیه، کدوم یک از اینها اقتضاشون تعلیقیه. ببینید ما چند نکته اینجا داریم. یه نکته این هست که ظاهر لا ضرر و لا ضرار این هست که این کلام کلام پیغمبر است. نکته دوم این هست که ظاهر کلام پیغمبر بودن هم این هست که، حالا ظاهری که میخوام بگم ولو به جهت مثلا ظاهر بدوی، این یه نکته، این که این کلام کلام پیغمبر است. یک نکته دوم این که این کلامی هست که متصل به حدیث شفعه بوده است، متصل به حدیث شفعه بوده است. یعنی در کلام پیغمبر دو تا کلام جدای پیغمبر نیستن که یه جای پیغمبر حکم به حق شفعه فرموده باشن، یه جای لا ضرر و لا ضرار رو فرموده باشن. اینم دو بحث اتصال لا ضرر و لا ضرار در کلام پیغمبر به حکم پیغمبر به حق شفعه، اینم دو. سه لا ضرر ولا ضرار مراد از لا ضرر ولا ضرار که کلام پیغمبر هست، این که کلام متصل هست. سه، لا ضرر ولا ضرار کبرایی هست که این مصداقشه. این که پیغمبر در ادامه حکم به حق شفعه لا ضرر ولا ضرار رو فرمودن از باب این که یک کبرایی رو میخواستن بفرمایند که مورد رو میخواستن از مصادیق اون کبرا ذکر بکنن. این سه. چهار، مراد از لا ضرر ولا ضرار نفی حکم به لسان نفی موضوعه، نفی حکم ضرریست، نه مثلا نفی حکم جبران ضرر. مثلا معنی دیگه ای که اون من حالا رو چیز من اون آینی دارم مش میکنم که ما استظهارمون این هست که مراد از لا ضرر و لا ضرار نفی حکم ضرری در شریعت. خب این چهار تا نکته هست تو این دلیل وجود داره. باید دید این ظهورها کدوم یک از اینها ظهورش بالفعله، کدومش ظهورش یعنی در عالم اقتضا. چهار تا مقتضی ظهور وجود داره. این چهار تا مقتضی ظهور کدومشون بالفعل هست و کدومشون تعلیقیه، یه مرحله. اگر فرض کنید سه تاشون بالفعل بود، یکیشون تعلیقی بود، اون تعلیقیه برکنار میشه. ولی اگر اونهایی که بالفعل هستند، اونهایی که ولی اگر همشون مثلا بالفعل بودن، همین ظهورها بالفعل بودن، قهرن این ظهورها با هم دیگه تضامن میکنن، باید دیگه به اهم و مهم و حالا اینجا اهم و مهم اینجا اقوا ظهورن و ازف ظهورنه، اهم و مهم در باب دلالات اقواییت و ازهریته. یعنی این دوتا نکته رو در مورد اینها باید یکی یکی دنبال کرد که کدوم یک از این ظهورات مقتضی ظهورات فعلیه، کدومشون تعلیقیه. اگر همشون فعلی بود، اگر یکی از اینها تعلیقی باشه، مشکل ما حل میشه.
مقتضی تعلیقیه؟
آره دیگه، مقتضی در اقتضاء این ظهور داشتنشون. حالا
اقتضاش هم میگه تعلیقیه.
اقتضاش تعلیقیه. بله. بحث این اقتضاش تعلیقیه. اگر یکی از اینها تعلیقی باشد، او با فعلیت سایر جهات به فعلیت نمیرسد، به فعلیت که نرسید مشکل حل میشه. ولی اگر هر ستاشون، هر چهارتاشون فعلی باشن، دیگه باید به ازهر و ظاهر و امثال اینها مراجعه بکنیم. خب حالا یکی یکی بیایم اینا رو بررسی کنیم. این که ظهوری که این کلام کلام پیغمبر است، اینکه این کلام کلام پیغمبر است، چند تا تقریب برای کلام پیغمبر بودن ذکر شده بود. یک تقریب بود که آقای سعد ذکر کرده بودن که وقتی متکلمی یک عبارتی رو داره نقل میکنه، تا وقتی که قرینه ذکر نکرده برای اینکه منقولش تمام شده، منقول عبارت بعدی تتمه منقول حساب می شود. بنابراین قال لا ضرر ولا ضرار تتمه کلام امام صادق تلقی می شود، نتیجهش این میشه که مرجع ضمیر قاله پیغمبر صلوات الله علیه باید باشه. خب این تعلیقیه دیگه، مشخصه از نحوه تقریبش روشن است. یه بیان دیگه، بیانی هست که
مثل لحن کلام، مثل این که کش دادید
نه 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 کش دادن نه تعلیقیه.
این هم اقترانه خودش باعث میشه که
نه، بحث اقتران نیست، بحث ارامی نفت که متکلم اگر کلام جدید میخواهد بیاورد باید قرینه ذکر کنن. خب اگر ظهور دیگه وجود داشته، چون ظهور قرینه میشه دیگه، نه در فعلیتش، نه در اصل، در اصل اختزاج. نه متکلم اگر میخواهد برخلافی بگوید باید قرینه ذکر کنه. اصل اختزاج، این نکته‌ای که باعث میشه که ادامه او تلقی بشه، اون اینه که هیچ قرینه برخلاف ذکر نکرده.
اگر که مختلف کنار هم ذکر کرد یک تبادلی به ذهن ایجاد میشه، اون قرینه باعث میشه که اون اختزاج بشه.
نه 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 این
کش دادن است.
نه نه به کش دادن ربطی نداره. بحث سر این هست که اگر متکلم میخواهد کلام جدیدی ذکر کند، سکوت از ذکر قرینه قرینه است. نه خود نه سکوت، نه اصل این که زود اصل نه 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 اصل این که این کلام ادامه کلام گوینده است، متوقف است بر این که متکلم قرینه برخلاف ذکر نکرده باشد. این قرینه برخلاف ذکر کرده باشد، اصلا ظهور شکل نمیگیره، ظهور شکل نمیگیره. اقتضای ظهورش متوقف بر این هست که قرینه برخلاف نباشه.
یعنی کشدار بگه یه قرینه،
نه چی؟
کشدار بگه یه قرینه رو ذکر کنه.
اون کشدار بودن یعنی میخواد بگه این کشدار بودن غیر از کشدار بودنه. با کشدار بودن فرق داره. کشدار بودن، خود کشدار بودن چرا کشداری میده؟ کشدار بودن خودش به تناسب بین مقام ثبوت و اثبات کنه. نه چون کلامو دارم کش میدم، واقعیتم کش داره.
آقا یه قرینه ذکر میکنه، آقا این کش دادن به خاطر اینه که مثلا من نمیتونم.
خب این معناش اینه که جلوی اون اختزار رو میخواد بگیره. اختزا هست ولی جلوی فعلیت اختزار رو میخواد بگیره. فرق بین این دو تا عکس کنم تقارن نیست، سکوت از ذکر قرینه است. تقارن وقتی شما سکوت کردید تقارن رو شکستید. اصلا تقارن برای اینکه شکل بگیره باید دیوار نباشه. اینجا دو تا چیز، یه پاره آجر وقتی گذاشتید این قسمت از اون قسمت جدا میشه.
تقارن
اثباتی نه نه. نه چی؟
اونی که در مقام اثبات
نه. تقارن یعنی این نبودن قرینه، نبودن قرینه، نبودن قرینه با وجود اون قرینه هست. نه نه این کنار هم اون قرینه نیست، اون قرینه نیست. نه نه اقتضا نداره، نه اون اقتضا نداره، هیچ اقتضا نداره. اقتضاش به خاطر این هست که من ذکر نکردم حرفم انتها. بله اگر یه جایی گفت انتها، خود این انتها اینو تموم شد، کلام جدید شروع کردم دیگه. انتها انتها این در واقع این اون قرینه ای که وجود داره به منزله یک انتهایی است که بر کلام اول قرار میگیره. با وجود انتها که ظهور نداره که. خب این یک تقریب. تقریب دیگه ای که ما داشتیم تقریب آقای صدر، آقای به اصطلاح سیستانی بود. این تقریب آقای صدر. آقای سیستانی هم دو تا تقریب داشتن. یه تقریبش این بود که ایشون میگفتن که عطف، ظاهر عطف این هست که معطوفون علیه اولین چیزی هست که ما به اون عطف میخواییم صورت بدیم. ما که خیلی اینو نفهمیدیم که چطوری همچی ظهوری هست، ولی من فکر میکنم اگر همچی ظهوری هم کسی ادعا کنه، ظهور بالفعل مشکل کسی ادعا کنه. او میخواد بگه که اگر متکلم میخواد به ابعد ارجاع بده باید قرینه ذکر بکنه. یعنی در واقع ذهن گوینده، ذهن شنونده به آخرین کلامی رو که تو ذهن شکل گرفته اونجا نزدیکشه. اگه متکلم میخواد ذهن رو از اون آخرین کلامی که گوینده به ذهن شنونده رسونده منصرف کنه، باید یک قرینه بر انصراف ذکر کنه. بدون قرینه بر انصراف ذهنش در آخرین جایی که لفظ رو به کار برده متوقف میشه. اینجوری به نظر میرسه. یعنی این هم فکر میکنم باز هم قرینش فعلیه نیست، یعنی اقتضاش فعلیه نیست، اقتضاش متوقف است برای اینکه قرینه برخلاف نباشه. نکته دیگه ای که ایشون فرمودن بحث شهرته. یعنی چون شهرت داره که این کلام کلام پیغمبر هست، این شهرت باعث میشه این ظهور پیدا کنه که این هم کلام پیغمبر است. فکر میکنم شهرت یک ظهور فعلی داشته باشه و شهرت کلام در این کلام پیغمبر. خود همین شهرت یک اقتضا داره که کلام رو ما بر طبق اون معنای مشهور مشهور چیز بکنیم. یک بیانی هم ما عرضی داشتیم، تقریب ما ذکر میکردیم، میگفتیم چی؟
لزومن فعیلی است، میتونه تعلیقی هم باشه، یعنی حضرت خودش مستقل از رسول اکرم.
نه نه نه، بحث سر این هست که این که ما در اون فضا مشهور بوده که لازرر و لازرر کلام پیغمبر هست، این شهرت باعث میشه مرجع ضمیر قاله پیغمبر باشه. این مشهور بودن خودش اقتضا داره که مرجع ضمیر تعیین میکنه دیگه.
اقتضا داره اگر که
نه، اون فعلی نمیشه، فعلی اون اقتضاش فعلی نمیشه، ولی اصل اقتضا داشتنش متوقف به چیز نیست. عرض کردم مقدمه، حالا این بحث رو دیگه وقت گذشته ادامه شو فردا.
جان همین که سکوت تو درسته سکوتی به یه طرف میبره قضیه رو، یعنی مقتضیش بوده این سکوت رو برفعل میکنه.